و این صدای رادیو فرداست. سلام، عصر جمعه شما بخیر. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها. نشست دو روزه وزرای اقتصادی گروه جی 7 در فرانسه آغاز شد. اتحادیه اروپا اعتراض‌های جهان عرب را پاسخی محکم به طراحان حملات 11 سپتامبر خواند. و در سالگرد 11 سپتامبر نزدیک شدن به خانه بن لادن در پاکستان ممنوع شد. وزرای اقتصادی گروه جی 7 که ثروتمندترین کشورهای دنیا را نمایندگی می‌کنند برای بررسی بحران بدهی‌های خود روز جمعه در بندر مارسی جمع شدند تا نشست دو روزه را برپا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در آستانه این نشست از گروه جی 7 خواست تا گام‌های مؤثر و محکمی برای حل این بحران بردارند. همچنین سازمان توسعه و همکاری اروپا در آستانه این نشست اعلام کرد که در ارقام خود درباره میزان توسعه کشورهای صنعتی در ادامه سال جاری میلادی تجدید نظر می‌کند. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه اعتراض‌ها در کشورهای تونس، مصر و لیبی را پاسخی محکم به کسانی خواند که یک دهه پیش حملات 11 سپتامبر را برنامه‌ریزی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه از سوی هرمان ون رومپی، رئیس اتحادیه اروپا و خوز مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی به مناسبت 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر منتشر شده است. در این بیانیه اعتراض‌ها در جهان عرب نشانه قوی برای خواست آزادی و دموکراسی توصیف شده است. نیروهای امنیتی پاکستان هر گونه نزدیک شدن را به خانه که اسامه بن لادن در آن کشته شد ممنوع کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تصمیم در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر گرفته شده است. سفیر دانمارک در پاکستان و تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی همراه با ده ها تن دیگر در هفته جاری در نزدیکی این خانه دستگیر شدند. این افراد پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند تا به اسلام آباد بازگردند. سفیر ایران در عراق روز جمعه گفت دولت ایران هنوز پاسخی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق درباره محتوای درخواست آتش‌بس پژواک دریافت نکرده. گروه پژواک اخیراً اعلام کرده بود که اگر ایران بپذیرد آتش‌بس اعلام می‌کند، اما این درخواست از سوی ایران رد شده بود. همزمان در بیانیه گروه پژواک به مذاکرات این گروه با جمهوری اسلامی از طریق واسطه اشاره شده بود که این موضوع نیز از سوی ایران تکذیب شد. ایران در واکنش به اظهارات نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد با هر گونه حمله هوایی خارجی مقابله می‌کند. محمد خزایی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، در یک نامه رسمی به دبیرکل این سازمان از صحبت‌های اخیر آقای سارکوزی به شدت انتقاد کرده و افسود جمهوری اسلامی برای دفاع از خود هیچ تعللی در مقابله با حمله خارجی نخواهد کرد. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز جمعه گفت افزایش پرداخت یارانه ها از نظر این سازمان غیر کارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه مالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی افزود حتی پرداخت های کنونی یارانه ها نیز از نظر سازمان بازرسی کل کشور خارج از معیار قانونی است. و در پایان آنکه معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت نتایج نهایی کنکور سراسری سال 1390 تا روز یکشنبه 20 شهریور ماه اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، جلال طباطبایی همچنین گفت در این دوره از کنکور 600 هزار نفر برای ورود به دانشگاه پذیرفته خواهند شد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم. مانیا منصور هستم، عصر بخیر.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
من چرا اصلا از آن در رنگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سه 00420221122154 دقایقی گذشته از شش عصر تهران. نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه در استودیو خبر رادیو فردا همراهی میکنم شما رو در این عصر جمعه تعطیل با یک برنامه ساعت ششم دیگه. یک ساعت از همین الان فرصت دارید تا ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. نظرتون و سوالهاتون در این برنامه جای خواهد گرفت، جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. برمیگردم. ۲۹۰ صندلی سبز در قلب تهران چالش پیش روی جنبش سبز رو رقم زد، دست کم در ابعاد سیاسی. شش ماه مونده به انتخابات مجلس، وقتی زمزمه های حضور یا عدم حضور اصلاح طلب ها بیشتر و بیشتر به گوش می رسید، یکی از رؤوس جنبش سبز برگ آخر رو کرد. میرحسین موسوی بعد از ماها سکوت و بیخبری تحمیلی گفت با ادامه شرایط فعلی به انتخابات نمی توان امیدی داشت. با این اظهار نظر از طرف شاخص‌ترین چهره جنبش سبز و از اونجایی که دست کم فعلا به نظر نمی‌رسه که تغییر شرایط فعلی در دستور کار حکومت باشه، هواداران اصلاحات با چالشی بزرگ مواجه شدند. یا باید برای نخستین بار از خرداد ماه 76 حتی خرد فعالیت سیاسی در عرصه قدرت رو در جمهوری اسلامی فراموش کنند، یا برخلاف نظر شاخصترین چهره جنبش اعتراضی وارد عرصه‌ای بشن که پیشا پیش میدان عملشون در اون از طرف حکومت در قواره کوتاه بریده شده. پیش از حرفای میرحسین موسوی درباره انتخابات که بعد از ماها حبس و حصر خانگی منتشر شد، این سو آن سو خبرهایی درباره شرکت احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات شنیده می شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران شروطی رو برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات تعیین کرده بود که از اون جمله بود آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و رسانه‌ها و برگزاری انتخابات آزاد. این شروط هم البته که در جای خودش خشم اصولگرایان رو برانگیخته بود، به هر تقدیر مهیا نشد. اما هر از چندگاهی از سوی خبر تایید نشده‌ای درباره شرکت اصلاح طلبان به اصطلاح میانه روتر به گوش میرسه و همه اینها در کنار صحبت‌های میرحسین موسوی ما رو به اینجا میرسونه که در این برنامه ساعت ششم بپرسیم انتخابات آری، انتخابات نه. 00420221122454 از همکنون باز به روی شما، به روی شما سوالهاتون و نظراتتون درباره مسئله انتخابات پیش رو، انتخابات مجلس شورای اسلامی. میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، ایمیل برنامه ماست. سعی میکنم همه نظرها و سوالها رو تا حد امکان تو این برنامه منعکس بکنم و یک بار دیگه تکرار میکنم 00420221122454 هم شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا. سوال امروز ما اینه، آیا در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنید یا نه؟ اگر مقیم خارج از ایران هستید، آیا به نظر شما هواداران اصلاحات باید در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شرکت بکنند یا خیر؟ جواب شما رو میشنویم و همچنین سوال هاتون رو از میهمان برنامه. میهمان امروز ما مرتضی کاظمیان هست که از پاریس روی خط ارتباط زنده تلفنی رادیو فرداست، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی و از هواداران جنبش اعتراضی در ایران. آقای مرتضی کاظمیان، به شما سلام میکنم در پاریس و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
درود بر شما، وقت شما و شنوندگان عزیز شما بخیر. امیدوارم که برنامه موفقی باشه و بشه به بخشی از ابهام ها و سوال ها در مجال کف پاسخ گفت.
متشکرم از شما آقای کاظمیان. اجازه بدید من یه بار دیگه فقط شماره تلفن رو اعلام بکنم تا اینکه برنامه رو شروع بکنیم و بپرسیم سوالات رو. حالا ببینیم سوالایی هم که اومده همکارانم الان میدم به من که تا حالا روی ایمیلامون اومده. شماره تلفن ما هست یک بار دیگه 00420221122454 و ایمیل ما 6@radiofarda.com. خب آقای کاظمیان، میخواستم ازتون بپرسم که در حال حاضر به نظر شما اساساً، حالا پیش از اینکه وارد این بحث بشیم که آیا باید در انتخابات هواداران اصلاحات شرکت بکنند با این صحبتایی که آقای میرحسین موسوی کرده، یا از اون طرف به هر حال بحث دموکراسی هر چقدر محدودش هم مطرح هست یا نه، قبل از اینکه برسیم به این بحث میخواستم ازتون بپرسم که در حال حاضر اساساً از لحاظ سیاسی آیا قدرتی برای اصلاح طلبان، قدرت سیاسی برای مانور در مثلا یک انتخاباتی مثل انتخابات مجلس براشون باقی مونده، هیچ توان سیاسی برای این کار دارند؟
ارزیابی توان سیاسی اصلاح طلبان در شرایط موجود با فشارها، با انسداد سیاسی، انسداد رسانه‌ای در داخل کشور کار آسان نیست. یعنی اگر قرار بر یک داوری منصفانه باشه باید شرایط اون هم مهیا باشه. یعنی به عنوان نمونه چهره‌های برجسته که از طیف مشهور به اصلاح طلبان در زندان هستند، اونها خارج از زندان باشن، در یک فضای آزاد امکان ارتباط با بدنه اجتماعی خودشون رو داشته باشن، همینطور رسانه‌های اونها نه تنها از آزادی لازم بلکه از امنیت کافی برای بعد از بیان دیدگاه‌ها برخوردار باشن، امکان برگزاری تجمعات، نشست‌ها و میتینگ‌ها و امنیت اونها مهیا باشه و تضمین شده باشه، و بعد در این شرایط میشه اون وقت داوری کرد. اجمالا من میتونم بگم با توجه به اون چیزی که بعد از انتخابات 22 خرداد 88 شاهد بودیم و مجموعه تحولات بعد از اون، اصلاح طلبان رو به معنای عام کلمه شاید بشه در یک فضای جدید با عنوان کلی‌تری به نام حامیان جنبش سبز تعریف کرد، و به این معنا نیروهایی که اهداف و پروژه های جنبش سبز رو تعقیب میکنن بقیده من واجد پشتوانه های اجتماعی معنیداری هستن که میتونه در صورت وجود شرایط یک رقابت آزاد، سالم و منصفانه، سرنوشت انتخابات و حتی آرایش نیروهای سیاسی در حاکمیت رو دچار دگرگونی معنیدار کنه.
خب آقای کاظمیان، اون شرایطی که شما اشاره کردید دست کم از دید مخالفان با توجه به اظهار نظرایی که میکنن و با توجه به اینکه شروط آقای خاتمی محقق نشده، احتمالا اون شرایط هم تا حالا محقق نشده و شاید احتمالش خیلی زیاد نباشه که تا چند ماه آینده تا پیش از انتخابات همین شرایط برقرار بشه و مهیا بشه برای شرکت اصلاح طلبان در عرصه مثل عرصه انتخابات. اگر موافق هستید جناب کاظمیان بشنویم نظر یک دو تا از شنونده های ما رو که به ما ایمیل و تلفن زدن پشت خط هستن و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. امروز بحث ما در ساعت ششم دوستان درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی هستش. با 00420221122454 میتونید تماس بگیرید و میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، ایمیلیه که من سعی میکنم اکثر پیام‌هایی رو که به ما میرسه ازش بخونم براتون. یکی از شنونده های ما نوشته، آرش برامون نوشته، من متحیرم چطور اجازه دادند که پیام مهندس موسوی در رابطه با انتخابات به بیرون درس کند و رسانه‌ای شود. به گمان من می‌خواهند واکنش جنبش و میزان طرفداری میرحسین موسوی را بسنجند و در واقع میزان الحراره‌ای برای تب‌وتاب مخالفین قرار داده باشند. شما هم میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. جواد برای ما به همین آدرس ایمیل زده و نوشته که در انتخابات شرکت نخواهد کرد، گفته شرکت در انتخابات تحت هر شرایطی و رأی دادن چه به اصلاح طلبان و چه به اصولگرایان یک برنده حتمی دارد و آن جمهوری اسلامی است. سلام میکنم به بابک از تهران که روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. بابک عزیز درود بر شما.
سلام آقای بغراتی به شما و مهمان عزیزتون. لطف کردین دوباره اجازه بدین من روی خط.
خواهش میکنم.
عرضم حضور شما که جناب بغراتی، من 13 سالم بود انقلاب شد و یکی از طرفداران گروه چپ و رادیکال بودن و از اولم همیشه بر طبل تحریم انتخابات ما کوبیده بودیم و تا سال 76 این قضیه رو من به شخصه پیگیر بودم که به هیچ وجه نباید انتخاب شرکت. ولی بعد از انتخابات 76 و حضور آقای خاتمی، جامعه یک حال دیگه‌ای پیدا کرد، یه فضای باز سیاسی ایجاد شد و سال 88 هم شما دیدین که جنبش سبز از دل انتخابات بیرون اومد. درسته که نتیجه انتخابات اون چیزی که مردم می‌خواستن واقعا نشد، ولی شما اگه یه واقع‌بینانه به قضیه نگاه بکنید میبینید که یه سری فضا و یه سری آزادی‌هایی بعد از این انتخابات به مردم داده شد که شاید سال 75 آرزوی یه آدم سیاسی کار میتونه باشه. به نظر من مردم شرکت بکنن در انتخابات، خیلی بیشتر هم شرکت بکنن و از دل انتخابات خواسته هاشونو به حاکمیت باید تحمیل بکنن. یعنی شما نگاه کنید در دو سال گذشته حاکمیت فقط سرکوب و قتل و کشتار داشته، ولی بعد انتخاباتی اومده یه سری زندانی سیاسی رو آزاد کرده، یه فضای باز سیاسی، حتی به قول دوستمون اجازه داده، حتی پیام آقای موسوی که اسمش حتی تو روزنامه‌ها ممنوع بود نوشتنش، پیام ایشون به خارج از حسنشون مثلا داده بشه. اینا نتایج انتخابات. به نظر من اصلاح طلبها تنها کاری که میتونن بکنن هر چی بیشتر بتونن از حاکمیت آوانس بگیرن.
خب حالا به نظرتون تو این شرایط اصلاح طلبها باید شرکت بکنن بابک عزیز یا نه؟ کدوم به نفعشون از لحاظ سیاسی؟ به نظر شما کدوم به نفعشون از لحاظ سیاسی، هواداران جنبش سبز یا اصلاح طلبها، که شرکت بکنن یا نکنن؟
به نظر من شرکت در انتخابات خیلی به نفع جنبش سبز میتونه باشه.
شما خودتون شرکت میکنین تو انتخابات بابک عزیز؟ شما خودتون شرکت میکنین؟
من با شرایطی، ببینید من اصلا من بچه جنوب شهر تهران هستم. اون شورهایی که سال 88 در این خیابون شهرآباد خراسان بود، من در 30 سال گذشته که انقلاب شده ندیده بودم. مردم یه شوری ایجاد شده بود برای تغییرات. من به نظر من اصلاح طلبان باید شرایط خاصی رو به حاکمیت تعمیل کنن، مثل نظارت استثنایی، مثل آزادی
خب مطبوعات. میتونن به نظر شما این کارو بکنن بابک؟ میتونن این شرایط رو تعمیل بکنن؟
اگر این شرایط ایجاد بشه، ببینید من شرطی که میذارم اینه که اگر این شرایط تونستن حد اقلیش هم بتونن از حاکمیت بگیرن، انتخابات شرکت کردن خیلی بهتره.
اگر که شرایط محقق نشه چی؟ اگر این شرایط محقق نشه اون وقت چی؟
اگر نشه اون موقع مردم خواهم قضاوت کرد که ما، یعنی اصلاح طلبان و جنبش سبز، تلاششون رو کردن برای اینکه در این حاکمیت سهیم بشن.
متشکرم از شما.
و اون موقع با
متشکرم از شما بابک عزیز، ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید، نظرتون رو به اشتراک گذاشتید. کوروش از ایران رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای مرتضی کاظمیان. با کوروش عزیز با 00420221122454 تماس گرفته. بحث امروز ما بحث شرکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی هست. میرحسین موسوی گفته در شرایط فعلی شرکت در انتخابات معنی نداره. می‌خوایم نظر شما رو بدونیم یا سوالتون رو از میهمان برنامه‌مون آقای مرتضی کاظمیان. سلام میکنم به کوروش از ایران.
سلام میکنم به تمامی رسندگان رادیو فردا و جناب آقای کاظمیان که از حزب به اصطلاح جبهه ملی مذهبی هاست.
بله،
عرض کنم خدمت شما آقای موسوی، متاسفانه دیر فهمیدن که نباید در انتخابات شرکت کرد. ایشون اصلا نباید در انتخابات 88 شرکت میکردن، برای اینکه ماهیت این نظام رو میشناختن، میدونن این نظام چیه. ملت ایران تا 2 خرداد 76 در انتخابات شرکت نمی کردن. 2 خرداد 76 یه وضعیت پیش اومد، مردم خواستن اعتراض خودشون از طریق پیام رأی به گوش حاکمیت برسونن که ما شما رو قبول نداریم. حاکمیت بیدار شد، جبهه ضد اصلاحات رو به وجود آورد و از اصلاح طلبان به عنوان یک بازیگر به اصلاح فریب خورده از انتخابات استفاده می کرد.
پس به نظر شما انتخابات هایی هم که تا حالا برگزار شده همشون در واقع بازی خود حکومت بوده برای اینکه بخواد
پایها بازی حکومت بوده.
بسیار خوب.
اگر یک کمی شعور سیاسی داشته باشن مردم ایران، حتما باید اینو ارزیابی بکنن و ایمان بیارم.
خب من یه سوالی از شما بکنم کوروش عزیز، اگر که مردم در انتخابات شرکت نکنن و اگر نمی کردن در انتخابات 88، چه فرقی با الان داشت اون وقت؟ چه اتفاقی مگه جمهوری اسلامی برش اتفاقی می افتاد؟
اگر شرکت نمی کردن، این منفعت رو داشتن که مورد تعرض قرار نمی گرفتن. هزینه‌ای که این دفعه پرداخت شد در اثر انتخابات شرکت در انتخابات، یک هزینه کلان تجاوز به عمومی صورت
درسته
ده.
شما فکر نمی‌کنین که از اون ورش هم برای هواداران اصلاحات یک منافعی داشته، از جمله این که به هر حال یک جنبش مدنی فراگیر درست شده در ایران؟
جنبش فراگیر مدنی در ایران وجود داره. من میگم ایران مثل یک کوه آتش فشانه، منتظر یک فرصته. حالا این از دل انتخابات اومده بیرون یه بحث دیگه است.
متشکرم از شما کوروش عزیز. کوروش از ایران همراه ما بود. کوروش اعتقاد داشت که نباید شرکت کرد. بابک اعتقاد داشت از تهران که اگر شرایط فراهم شود اصلاح طلبان به نفعشون هست که شرکت بکنند. آقای کاظمیان، شنیدیم این نظراتی رو که هم ایمیل زده بودن به ما، هم تلفن زدن شنونده ها و صحبت کردن. میخواستم بدونم که این شرایطی که بابک میگفتش اگر فراهم بشه، که احتمالا همون شرایطی هستش که آقای خاتمی هم پیش از این چند ماه قبل بهش اشاره کرده بود، تحت چه شرایطی اصلا ممکنه که در ایران فراهم بشه؟ به نظر شما یک همچین احتمالی وجود داره که این شرایط، یعنی اینکه برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی و امثال اون محقق بشه در حال حاضر؟
ببینین، به دلایل مختلف حاکمیت سیاسی در ایران تحت فشار هستش، یعنی چه فشار افکار عمومی داخل و چه فشارهای مستقیم و غیر مستقیم بین المللی. در داخل حاکمیت دچار این بحران هستش که آیا میتونه برای یک انتخابات جدید مشارکت گسترده‌ای رو مهیا کنه یا نه، با توجه به این عدم اعتماد جدی که بین طبقه متوسط مدرن در ایران و حاکمیت به وجود اومد بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و افزایش شکاف ملت دولت در ایران، طبیعتاً قابل پیش بینی هست و گزارش‌هایی هم که تا حالا به نقل از حتی منابع نزدیک به حکومت درس پیدا کرده، کاملا مشخص است میزان مشارکت در انتخابات مجلس در 12 اسفند یکی از پایین ترین میزان مشارکت ها خواهد بود. طبیعتا برای جمهوری اسلامی که دچار بحران مشروعیت است، به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88، افزایش میزان مشارکت شهروندان خیلی مهم هستش و این رو در مقاطع مختلف حتی در صحبت دیروز رهبری به نوعی میشد حس کرد و دریافت. از طرف دیگه به یک روندی از تحولات در منطقه رو مشاهده بودیم در ماه‌های اخیر که منجر به تغییر و دگرگونی جدی نظام‌های خودکامه و اقتدارگرا شده در برحال کشورهای پیرامون و نزدیک ایران، و این مسیر مسیری نیست که به نوعی اجتناب ناپذیر باشه تأثیرات و تبعات اون بر ادامه بقای جمهوری اسلامی در شکل کنونی، به ویژه که الان این بهار عربی به دمشق رسیده و موقعیت متزلزل بشار اسد و رژیم اقتدارگرای دمشق بیش از پیش با ابهام و پرسش روبرو شده. طبیعتاً پیشبینی تحولات آینده در ماهای پیش رو در ایران هم مقداری دشوار خواهد بود، یعنی این روندی که شروع شده و حالا مورد اشاره یکی از شنوندگان شما هم بود که به آقای موسوی اجازه حتی طرح نظر داده شده، البته من باید تصحیح کنم که این اظهار نظر آقای موسوی در یک دیدار خانوادگی بوده، طبیعی استش که ایشون اگر مجال کافی داشته باشن دیدگاه های شفافتر و گسترده‌تر رو ابراز خواهد کرد. اما آزادی بخشی از زندانیان سیاسی، هرچند که اینها چهرهای گمنام بودن، هرچند که هیچ روزنامه نگار یا فعال سیاسی شاخصی در میان اونها وجود نداشت، یا برخی از گزارش هایی که داره بیان میشه و شواهدی که در دسته که شاید این آزادی ها تعمیم پیدا کنه، همه نشون میده که به هر حال حاکمیت تلاش میکنه که وضع موجود رو به نفع افزایش مشارکت مردم تغییر بده. اما پرسش اصلی همین هستش که اعتماد افکار عمومی در ایران به خصوص طبقه متوسط شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن به حاکمیت بیش از پیش بعد از انتخابات 22 خرداد متزلزل شده، و تا وقتی که تضمین‌های لازم داده نشه به افکار عمومی به خصوص همین طبقه متوسط شهری، هر گونه مشارکت اونها به نظر من منتفی خواهد بود و طبیعتاً هر گونه دعوت احزاب و جریان‌های سیاسی به مشارکت مردم یک ریسک خیلی بزرگ خواهد بود، چرا که ممکن هستش که با پاسخ معنیدار روبرو نشه.
آقای کاظمیان، حالا میخواییم در ادامه این برنامه بپردازیم به این که اصلا چی شد که به اینجا رسید شخصی مثل میرحسین موسوی که شو این حرفی بزنه و عملا در واقع به شکلی بشه گفت که انتخابات رو تحریم بکنه، و همینطور این که اساسا عدم شرکت در انتخابات چه تأثیری خواهد داشت بر اصلاح طلبی در ایران، بر مفهوم اصلاح طلبی در ایران که خب به هر حال از خرداد 76 یک معنا و مفهوم خاصی داشت و همونجور که شما گفتید طی 2 سال اخیر به هر حال یه مقداری شکل عوض کرده. پیش از اینکه بپردازیم به این بحثا، دعوت میکنم که شنونده نظر دو سه تا دیگه از شنونده هامون باشیم و برگردیم صحبتامون رو ادامه بدیم. با 00420221122454 شما میتونید تماس بگیرید الان به طور مستقیم و زنده صحبت کنید درباره بحث روز ما. بحث امروز در ساعت ششم در رادیو فردا این هست: انتخابات مجلس شورای اسلامی آری یا نه؟ با توجه به صحبت‌های میرحسین موسوی که گفته او شرکت در انتخابات با شرایط فعلی بی‌معنی است. میتونید ایمیل هم بزنید به shesh@radiofarda.com و نظرتون رو اونجا با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا مطرح بکنید. از جمله محمد رضا برای ما نوشته که انتخابات در ایران در حال حاضر دیگر معنی ندارد، چه برسد به اینکه کسی بخواهد در انتخابات شرکت بکنه. و تشکر کرده که این بحث رو گذاشتیم. یک شیما، یک شنونده دیگه‌مون، اون هم نوشته انتخابات نه معلومه که شرکت نمی‌کنم، اصلا جای بحث نداره، نه به خاطر اینکه آقای موسوی گفته، به خاطر چیزایی که دیدم و حس کردم، همچنان هم می‌بینم و حس می‌کنم. shesh@radiofarda.com ایمیل ماست و 00420221122454 شماره تماس ما مستقیم با استودیو خبر. رضا از تهران روی خط ارتباطی ما، سلام می‌کنم.
سلام علیکم.
درود بر شما رضا جان، نظر شما چیه؟ انتخابات شرکت میکنیم یا نمیکنیم؟
با وجود این قانون اساسی به صورت حقوقی صرف نظر اشخاص حاکم امکان هیچ اصلاح و راهبرد صورت نخواهد داشت و امکان تغییر و تحول یا نظام سازی حتی اگر باید یه فردی مطلقه هم نخواهد امکان. این نظام یا باید بماند یا برود و هیچ امکان اصلاحی در آن نمیتواند صورت بپذیرد.
خب رضا عزیز، حالا من یه سوالی از شما بپرسم. شما که اعتقاد دارید اصلاح قابل اصلاح نیست این جامعه، شما تو انتخابات 88 هم شرکت کردید یا نکردید؟ اون موقع موضعتون چی بود؟
من نکردم، چون میدونستم دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد.
پس شما اساساً اعتقاد دارید که در نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود ولایت فقیه و مواردی که اشاره کردید از نظر شما وجود داره، نباید شرکت کرد در انتخابات. متشکرم از شما.
منظور نظام سازی بعد یه فقیه هم که گفت منظور از نظام سازیش میخوان حجاب آزاد کنن، مقدار آزادی اجتماعی بدن تا بتونن بمونن، راهبردشون اینه.
متشکرم از شما که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. رضا از تهران با 00420221122454 بحث ما درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. زنده صحبت میکنید با استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. ساسان از ایران سلام میکنم.
درود بر شما. همکاران محترمتون و همچنین مهمان عزیزتون.
متشکرم از شما. ساسان جان، شما هم ساکن ایران هستید و میتونید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت بکنید، میکنید یا نه؟
ببینید، من یه سوال، این به صراحت هم نظر هست، هم سوال از جناب آقای کاظمی.
خواهش میکنم بفرمایید.
فرضاً که آقا زندانی سیاسی آزاد شد، فرضاً که فضا باز شد، مردم هم شرکت کردن، اولا یک پوز سیاسی میشه برای آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد که دوباره تا انتخابات دوره بعدی که حالا برای رئیس جمهوری باشه بیان فقط پشت تریبون بگن آیا 88% شرکت کردن و فلان. آیا فرضاً اصلاح طلبان اگه رفتن تو مجلس، صحبت های آقای خامنه ای رو دیروز پریروز بود، بحث و تعریف ولایت مطلقه فقیه و صحبت هایی که مرتب دارن که اگر من هر جا که من تشخیص، من دخالت نمی کنم، ولی اگر تشخیص بدم که چه چیزی باید انجام شه نشه، یعنی چی؟ این آقا اگه تمام مجلس اصلاح طلب باشه، اگه تمام مجلس اصلاح طلبان برن، هیچ گونه کاری انجام نمیتونم بدم.
خب حالا اجازه بدید من همین
قانون اساسی
ساسان عزیز اگه موافق باشید، من همین بحث شما رو که گفتید، همونطوری که گفتید نظرتون هست، به هر حال هم سوالیه که میشه از کارشناس برنامه پرسید. اجازه بدید من همین رو بپرسم از کارشناس برنامه. از شما تشکر میکنم که شرکت کردید در بحث امروز ساعت ششم. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون. بهمن از تهران تماس گرفته با 00420221122454. بهمن عزیز سلام. درود بر شما بهمن جان، شما هم ایران هستید، شما شرکت میکنید در انتخابات مجلس؟
ببینید، پاسخ این سری بگم بسیار غلطه، ولی اجازه فرمایید قبل از اون بنده عرض بکنم در ارتباط با اینکه صحبت حکام ظلمت شب یلدا، این صحبت هایی که در مورد امنیتشون کردن امنیت دولتی منظورش بود و این امنیت دولتی باید اصلا تعریف امنیت بشه که مبنی بر اینه که به هر حال باید یه فضایی که آرامش درش باشه، مکانی باشه به امن و دور از احساس خطر واقعی. این تعریف اگر مورد قبول باشه، در این چنین حالتی باید ببینیم که آیا ایران چنین فضایی رو داره، آیا چنین مکانی رو داره که دور از احساس خطر واقعی باشه. پاسخ این هم باز نه. چرا؟ چون ما به قراردادها و الزامات بین‌المللی منطقه‌ای و ملی اصلا پابند نیست. به همین جهت آزادی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، دینی، اجتماعی، فردی، حق رأی، نوشتاری، گفتاری اصلا وجود خارجی نداره. یعنی در یک بارهی از زمان یک باره فضای بسیار مسئولی باز میشه از این آزادی‌ها، ولی بدون توجه به این که ما این ضمانت‌های امنیتی که وجود داشته باشه، ما برای کشورهای منطقه خودمون
خب حالا بهمن جان متوجه منظورتون میشم. حالا میشه بفرمایید که به نظر شما در با تمام شرایطی که گفتید در انتخاباتی که تا چند ماه دیگه موعدش فرا میرسه شرکت میکنید یا نه؟
آقای بغراتی از حضور عزاداری سوال میکنم، آیا یه نه یا یه آره من در 70 میلیون نفر جمعیت اثر خیلی خاصی داری؟ نه، من
فکر میکنم اثر خاصی داره از همه این دونه دونه رعیا هستش بهمن عزیز که به هر حال 70 میلیون ساخته میشه یا 30 میلیون اگر واجد شرایط هستن.
بله.
حالا شما اطلاقل بزنین اینطوری بپرسم، اعتقاد دارید که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی به نفع اصلاح طلبان هستش؟ کاندیدا دادن برای اصلاح طلبان به نفع اصلاح طلبی هستش یا نه؟
با
یک
جواب من میخواد قطع کنید. به نظر من نه، بلکه اعتبار سخن عام چه خواهد بودن؟ این چه اعتباری داره؟ بخش عمده ای از افراد عجز عوام مملکت محسوب میشن. این عوام و که بخششون هم نظامی ها و امنیتی ها هستن، این آیا رأیشون اعتباری داره؟ آیا آنچه که از صندوق بیاد بیرون صاحب اعتبار خواهد بود؟
متشکرم از شما، متشکرم از شما بهمن عزیز، ممنونم. ببخشید که من بعضی وقتا مجبور شدم سریع یه جاهایی قطع کنم به خاطر اینکه وقتمون به هر حال محدود است، با اینکه یک ساعت است بازم میخوام تعداد بیشتری شنونده داشته باشم. آقای کاظمیان، شنیدیم صحبت دوستانی رو که اومدن روی خط و صحبت کردن. ساسان از ایران چیزی رو گفتش که گفت هم نظر من هم سوالیه که دوست داشت از شما بپرسه، این که به گفته ساسان حالا اومدیم و همه زندانیای سیاسی رو هم آزاد کردن، تمام این شرایطی هم که گفتن محقق شده، طبیعت فعلی جمهوری اسلامی که عوض نمیشه به گفته ساسان با این صحبت ها، پس این شرایط چطور میخواد در واقع بستر شرکت در یک انتخابات و رقابت دموکراتیک رو آماده بکنه؟
من ابتدا توضیح بدم که اساساً یک وضع دموکراتیک واجد تعریف نهایی نیست. یعنی به هر حال دموکراسی صورت‌های مختلف داره، تعاریف مختلف داره، بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی کشورها صورت‌های مختلفی از خودش نشون داده و به گونه‌های مختلفی متولد شده. طبیعتاً وقتی
ولی ببخشید من همینجا عذر می‌خوام که حرفتون رو قطع می‌کنم، ولی به هر حال جناب کاظمیان شما حتما قبول دارید که وقتی در مورد یک نظام دموکراتیک صحبت میکنیم امکان داره صورت‌های مختلف داشته باشه در آمریکا با بلژیک با مثلا فرض کنید ایتالیا، ولی در نهایت صحبت سر آرای مستقیم و بیواسطه مردم برای انتخاب رهبرشون یا رهبران دولتی هستش دیگه، درسته؟ یا پارلمانی؟
بله. من این حالا وجه دوم صحبتی من بود که میخواستم بهش اشاره کنم که با این ملاحظه که یک وضعیت دموکراتیک یک چشم‌انداز نهایی درش وجود نداره، اما یک استانداردها و یک حداقل‌هایی بر شده برای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه. این استانداردها همون تأکیداتی هستش که چه در اظهار نظر آقای خاتمی در دیماه 89 و چه در صحبت‌های مکرر ایشون دو سه مقطع دیگه همین سال 90 و همینطور در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید مورد تأکید قرار گرفته. یعنی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه واجد یک الزامات و شرایط و استانداردهایی هستش که اگر حاکمیت تن بده به تحقق این شرایط و استانداردها و لوازم، طبیعتاً یکی از اون بسترهای لازم برای مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف و منتقد وضع موجود و همینطور مردم فراهم شده. فراموش نکنیم وقتی که نظارت استصوابی به عنوان یکی از مهمترین موانع برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران لغو بشه، وقتی که انتخابات از حالت دو مرحله‌ای و غیر مستقیم خارج بشه و این شهروندان باشن که به صراحت تعیین تکلیف کنن در مورد نامزدهای مورد علاقه خودشون، وقتی که مطبوعات آزاد باشن، احزاب آزاد باشن و وضعی که در مورد زندانیان و بیگناهان سیاسی وجود داره تغییر کنه، طبیعتاً ما دچار یک دگرگونی و با یک وضع جدید روبرو هستیم که قضاوت در مورد اون طبیعتاً آسان نخواهد بود. اما پرسش مهم این هستش که آیا امکان فراهم آمدن یک چنین شرایطی با وضعیت موجود در جمهوری اسلامی وجود داره، یا اساساً چقدر یک چنین شانسی رو ما مورد ارزیابی قرار میدیم؟ من فکر می‌کنم این برمیگرده به همون وجهی که آقای موسوی هم بهش اشاره کردن که متاسفانه با توجه به ساختاری که ما در حال حاضر با اون روبرو هستیم، ساختار حقوقی، و البته با توجه به اظهار نظرها و بروز ظهورهای ساختار حقیقی این نظام، یعنی وقتی که آقای جنتی در خطبه نماز جمعه همین امروز مجدد تاکید میکنه بر ولایت مطلق فقیه و فصل الخطاب بودن اون، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی همچنان نقطه عزیمت رو میذاره در حال انتخاب و تشخیص رهبر، و وقتی که شورای نگهبانی که شش فقیه اون دست نشانده رهبری هستن، اینها دارن دوباره فیلتراسیون میکنن خبرگان رهبری رو و در یک سیکل معیوبی میان رهبر، خبرگان رهبری و شورای نگهبان دایره قدرت داره تعریف میشه و صورت بندی میشه، طبیعتاً نمیشه خیلی امیدوار بود نسبت به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه. هرچند که این حق مفروض هستش برای نیروهای سیاسی در ایران که تلاش کنن برای رسیدن به این نقطه، و به نظر میرسه که انتخابات مجلس مثل اون تمام انتخاباتی که تا حالا ما شاهدش بودیم یک بسترهایی رو فراهم میکنه که این بسترها میتونه برای سبز ها، برای حامیان جنبش سبز، به عنوان یک ابزار فشار جدی برای برقراندن نظام اقتدارگرا و افزایش آگاهی به جامعه و به شهروندانی که منتقد هستن منتهی بشه.
متشکرم از شما آقای مرتضی کاظمیان که همراه ما هستید از پاریس با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا به طور زنده صحبت میکنید. میتونید، آقای کاظمیان اشاره کرد به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره ولایت مطلقه فقیه، میتونید با همین تیتر در وبسایت رادیو فردا بخونید بیشتر درباره اون چه که آیت الله خامنه ای گفته در مورد جایگاه خودش در نظام فعلی جمهوری اسلامی. radiofarda.com آدرس ماست، و اگر مشکلی دارید برای عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید تایپ بکنید به جای radiofarda.com simesabz.com simesabz.com، آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. میتونید ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com، یکی از راهایی که مستقیم با ما در ارتباط باشید در این یک ساعتی که برنامه داریم با شما. کاری که فرشاد کرده برای ما و نظرش رو نوشته، فرشاد گفته به نظر من نباید کنار کشید، یعنی از کوچکترین روزنه دموکراسی خواهی نیز بایست استفاده کرد. تحریم انتخابات به معنی شکست اصلاح طلبان و شکست دموکراسی خواهیه. هر انتخابات که میگذره یک قدم به دموکراسی نزدیکتر میشیم، یعنی با اینکه عرصه تنگتر میشه ولی اون قدم رو به جلو، با اون قدم رو به جلو بسیار با اهمیت میشه. و اعتقاد داره در ادامه که حکومت هم قصد داره که مردم شرکت نکنن در انتخابات، اتفاقا به خاطر اینکه در نهایت به ضررش خواهد بود. از طرف مقابل امید ایمیل زده به shesh@radiofarda.com و نوشته به نظر من بعد از تقلب نچندان آشکار در دوره اولی که احمدی نژاد را به رئیس جمهوری گماردند و همچنین افتضاح کودتای انتخاباتی 88، الان دیگر خامنه ای و سپاهیانش به انتخابات نمایشی رضایت دادند و براشون مهم نیست که مردم شرکت بکنند یا نه. نظر متفاوتی داشت با شنونده دیگرمون فرشاد. shesh@radiofarda.com آدرس ماست، و 00420221122454 شماره تلفن مستقیم رادیو فردا. کیوان از ایران روی همین خط هستش. سلام میکنم به کیوان.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
ممنون از این که این بحث مهمو خواهش میکنم موضوع برنامه انتخاب کردید.
کیوان عزیز، نظر شما چی هستش؟ به نظر شما شرکت در انتخابات به اصلاح طلبی کمک میکنه در شرایط فعلی یا تضعیفش میکنه؟
در شرایط، ببینید شرایط که هنوز نهایی نشده، هنوز 6 ماه مونده به انتخابات. که داره میره
یعنی حداقل تصور ما اینه که داره مسیر مثبتی رو طی میکنه، به جایی میرسه و امیدواریم برسه، یعنی اونقدر قضیه در آغوشون باشه که بدونن راه حل دیگه برای تحصیلات نیست. به خودمونم میگم، یعنی به طرفداران تحول و جنبش و سبد و اصلاحات هم میگم که اگر انتخابات رو بذاریم کنار، گزینه دیگه فقط میمونه کودتا و انقلاب دیگه. آیا میخوان شرایطی مثل فرزند لیبیو؟
خب حالا به نظر شما اگر اون شرایطی که کیوان عزیز، اگر که اون شرایطی که آقای خاتمی بهش اشاره کردم مهیا نشه، اون به اصطلاح مقدماتی رو که در نظر داشتن و دارن اگر مهیا نشه، بازم باید شرکت بکنن هواداران اصلاح طلب؟ یعنی به هر حال به نظر شما انتخابات یک پروسه دموکراتیکه که باید درش شرکت کرد؟ نظر شما اینه؟ متشکرم از شما کیوان عزیز از ایران. کیوان اعتقاد داشت که باید در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شرکت کرد، چون پروسه دموکراتیکه و میتونه کمک بکنه به دموکراسی خواهی در ایران. شما هم زنگ بزنید اگر نظری موافق یا مخالف کیوان دارید به 00420221122454. بهاره عزیز از سوئد شنونده بعدیمون هست روی خط ارتباط مستقیممون. سلام بر شما.
سلام میکنم آقای بقراطی به شما، به مهمونتون و به همه شنونده هاتون.
مشکل.
این آقایی که قبل از من صحبت کردن، شاید 70-80% صحبتشون دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم بگم. اگه واقعا انتخابات رو بخوایم بذاریم کنار، گزینه بعدی انقلابه. واقعا میخوام اینم بعد ما چیزی مثل قضیه لیبی رو دلشون میخواد باشه، مبارزه بالاخره یا باید همراه به خشونت باشه یا مثل انتخابات خیلی در کمال آرامش آدم ها حرفاشون رو با هم دیگه بزنن و آرایشون رو بدن. و به نظر من مجلس خودش نفسش اینه که از طبقات مختلف با نظرات مختلف میشنن کنار هم تصمیمات مختلف میگیرن.
به نظر شما بهاره عزیز، من یه سوالی ازت میپرسم، به نظر شما یا مجلس شورای اسلامی فعلی که شاهدش هستیم، اون آرای مختلفی که شما مد نظرتون هست رو کنار هم قرار میده روی صندلی خالی خودش؟
نه قرار نمیده. ولی اگر شرایطی فراهم بشه، همونجور که به نظر من جمهوری اسلامی دلش میخواد که مردم شرکت کنن و تا حالا توی این 30 چند سال هم به هر طریقی شده توی هر انتخابات یه سری برنامه‌های چیده که تونسته مردم رو جذب کنه به سمت انتخابات، این قضیه باعث میشه به نظر من اگر واقعا شرایطی رو فراهم کنن، مثلا زندانیای سیاسی رو آزاد کنن، نمیدونم همون شرایط حداقل، حالا هر چی که هست، ولی یک شرایطی رو فراهم کنن. یعنی این مثل یک بازی شطرنج میمونه، یک کمی مثلا اونا فرصت بدن، به نظر من بهتره که شرکت بکنیم. یا من که نمیتونم، کسی که تو ایران شرکت بکنن مردم به نظر من و نماینده هاشون برن تو مجلس، به نظر من تنها راه اینه که آدم ها با هم دیگه گفتگو کنن، مردم مطلع بشن.
ممنونم از شما. بهاره عزیز که همراهی کردید با نظرتون. ساعت ششم رو با 00420221122454 کاوه از شیراز رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه و ادامه بحث رو از ایشون بشنویم. کاوه عزیز از شیراز، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراهید با ساعت ششم.
خوبه، سلام تمام به مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
در جواب دوست عزیزی که فرمودن آقای موسوی شرکتشون در انتخابات ریاست جمهوری اشتباه بوده، باید بگم که شیوه مبارزه یکی از راه‌های مبارزه سیاسی شرکت در هم انتخابات پارلمانتاریسمه. و اگر آقای موسوی در اون شرایط شرکت نمی‌کردن در انتخابات، بیشتر لازم برای جنبش سبز به وجود نمی‌آمد. مثلا جنبش سبز نبود، پیدا نمی‌کرد. پس در اون مقطع شرکتش لازم و صحیح بوده.
در این مقطع چطور کاوه عزیز؟
مسئله دوم، که آیا شرکت در انتخابات باید بکنیم یا نکنیم؟ تا زمانی که شرایط، حداقل شرایط مهیا نباشه و سران جنبش و ببیشه روزنامه‌نگاران، سران سیاسی، آقای موسوی، آقای کروبی و دیگر عزیزانی که در زندان هستن، بودن اونها در زندان شرکت دارن کابات لزومی نست. اما با توجه به شرایط سیاسی منطقه و صحبتهایی که آقای خامنه‌ای کردن، نشون میده که اینها وحشت دارن از انتخابات و وجود چالش در انتخابات رو وحشت عجیبی دارن ازش. ولی دوست دارن اینها یک کمی و با بودن شورای نگهبان احتمالاً فیلتر
کنترل شرکت افراد در سطح تنگتر خواهد شد.
متشکرم از شما کاوه عزیز، ممنونم. کاوه از شیراز با ما تماس گرفته بود و نظرش رو درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با ما در میون گذاشت. شما هم میتونید همین کارو بکنید با 00420221122454 یا 6@radiofardad.com. برخلاف کیوان و بهار و کاوه که اعتقاد داشتن که شرکت در انتخابات به دموکراسی سازی کمک میکنه و پروسه دموکراتیک رو در ایران تقویت میکنه، شنونده دیگر ما سفیر اگر اشتباه نکرده باشم برای ما ایمیل زده و نوشته که قبول شرکت در انتخابات به طور کلی قبول نظام و در نهایت قبول یا تایید ولایت فقیه هست، نظامی که تحت هر عنوان نهایتا شکل دیکتاتوری را دارد. شما هم میتونید ایمیل بزنید یا نظرتون رو در به طور مستقیم در طریق تلفن با ما در میون بگذارید. آقای کاظمیان، نظرات مختلف شنیدم، سه تا شنونده ما هر سه تا اعتقاد داشتن که به هر حال حالا با یه شرایطی کمتر یا بیشتر باید تو انتخابات شرکت کرد. یک شنونده دیگه که ایمیلش رو خوندم نظر متفاوتی داشتش. حالا می‌خواستم، گذشته از این بحثو کردیم که باید تو انتخابات شرکت کرد یا نکرد، چه تأثیری در حال حاضر میذاره شرایطش و اینها، می‌خواستم ببینم که عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ سیاسی چه تأثیری بر فضای فعلی اصلاح طلب شد. یه مقداری به این بحث پرداختیم ولی میخواستم اگر میشه یه مقداری بیشتر اشاره بکنید که این مفهومی رو که به اسم اصلاح طلبی به وجود اومده بود و الان گفتید که تبدیل به جنبش سبز شده، بیشتر آیا شرکت در عدم شرکت در انتخابات تعریف جدیدی ازش نمیده با توجه به اینکه خب اصلاح طلبان، کسایی که الان اکثرشون طرفدارای جنبش سبز هستن، از سال 76 به این ور همیشه در پروسه سیاسی و به اصطلاح دموکراتیک، هر چقدر بخوایم بگیم دموکراسی محدود بوده، بازم در اون پروسه شرکت کردن. اگر کاملا بخوان کنار بکشن شکل یک اپوزیسیون تمام عیار رو به خودشون نمیگیرن؟
بدون شک آقای بقراطی، این من مایلم اشاره کنم به اظهار نظر آقای مصطفی تاج‌زاده. ایشون یکی از به هر حال چهرهای شناخته شده تمام انتخابات های بعد از دوم خرداد 76 به بعد بودن، که هم به خصوص در یک مقاطعی مثل انتخابات سال 84 که یک گرایش معتقد به تحریم انتخابات بود، آقای تاج‌زاده و البته برخی دیگر از دوستان، حتی من اینجا میتونم به نظر خود من و برخی از کسانی که الان خیلی گرایشی به شرکت ندارن در انتخابات اشاره کنم، که ما در برابر جریانی بودیم که معتقد به تحریم انتخابات بودن. ولی اون چیزی که به تعبیر آقای تاج‌زاده که الان در زندان هستن باعث شده که اساساً انتخابات وارد یک روند جدید بشه، همین تحولات بعد از 22 خرداد 88 هستش. چرا که یک روند جدید و یک در واقع رویکرد متفاوتی که حاکمیت کلید زد، نشون داد که انتخابات دیگه از اون شکلی که بتونه اصلاحاتی رو در حاکمیت ایجاد کنه خارج شده و به این خاطر یک دوراهی بیشتر نمونه، یا شرایطی که انتخابات رو به یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه نزدیک میکنه و یا عدم شرکت. من مایلم به ضمن تایید بخشی از دیدگاه‌های مخاطبین شما، البته مؤکداً اشاره کنم که نهاد انتخابات البته یک نهاد دموکراتیک هست، یک نهاد قابل احترام هست. پدران ما 106 سال پیش حدوداً در انقلاب مشروطه جانها دادن، مبارزات فراوانی انجام دادن تا موفق شدن این در واقع وضع رو در جغرافیای سیاسی ایران متولور کنن. اما نفس انتخابات به جهت شکلی یک بحث هست و محتوای اون بحث دیگه. یعنی اینجا اگر انتخابات نتونه منجر به تغییر بشه و اصلاح وضع موجود بشه، طبیعتاً اجتناب ناپذیر هست کنار کشیدن از انتخابات.
آقای کاظمیان، من همینجا در مورد همین بحثتون چون یه صحبتی رو می‌خواستم باهاتون بکنم. شما گفتید که انتخابات از سر 88 روند متفاوتی، روند جدیدی در پروسه انتخابات شروع شد و اون این هستش که به اصطلاح حکومت در واقع تحمل نکرد اصلاح طلبان رو و گروهی رو که مخالف خودش فکر میکنم. میخواستم بگم که آقای کاظمیان، شاید برای آقای تاج‌زاده یا برای کسای دیگه، شاید برای شما روند جدیدی بوده، برای خیلی از کسای دیگه فعالای سیاسی که اعتقاداتی غیر از اعتقادات اصلاح طلبی داشتن، اعتقاد به اصل نهاد و نظام جمهوری اسلامی نداشتن، این روند جدیدی نبود. در اون دوران همواره گفته میشد که شرکت اصلاح طلبان در انتخابات و شرکت کلن گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی حتی در انتخابات به پروسه در واقع دموکراسی سازی کمک میکنه. من میخوام بگم که الان آیا فقط به خاطر این نیستش که اصلاح طلبان از بازی کنار گذاشته شدن و به این دلیل خود اصلاح طلبان تحریم کرد؟ خب الان اصلاح طلبان با مثلا 12 سال پیش، نمیدونم 15 سال پیش گروه های چپ، همونطوری که مثلا یکی از شنونده هم بابک از تهران هم اشاره کرد، چه تفاوتی دارن؟ اون موقع هم اون گروه ها کنار گذاشته شده بودن، با اصل نظام مشکل پیدا کردن، گفتن خب شرکت نکنین مردم. همون موقع اون گروه ها متهم شدن به اینکه نباید همچین برخوردی رو داشته باشن و سرزنش شدن. الان چرا اصلاح طلبان همون برخورد رو دارن میکنن؟
آقای بقراتی، من البته خب طبیعتاً باید اول توضیح بدم که دست کم وضعیت من و دوستان همفکر من در نیروهای ملی مذهبی مشخص است.
کاملاً درسته.
در تمام سالهای بعد از انقلاب در موقعیت اپوزیسیون قرار داشتن، هیچ وقت در داخل حاکمیت حضور نداشتن.
نه، من اصلاح میکنم حرفمو آقای کاظمی، من بحثم در مورد اصلاح طلبان بود، چون اونجا شما گفتید.
مهم نیست، من فقط این رو میخوام اشاره کنم.
نه، کاملاً حق با شماست.
به هر حال این نیست که رسیدن به یک ارزیابی سیاسی یا یک راهبرد الزاماً مرتبط باشه با موقعیت یک جریان سیاسی. ببینین، حتی در همون انتخابات های بعد از دوم خرداد 76، بخش قابل توجهی از اپوزیسیون معتقد به مشارکت در انتخابات بودن، حتی کسانی که در خارج از کشور بودن حمایت میکردن از لیست های اصلاح طلبان، لیست های جبهه مشارکت، و این موقعیت اونها در فضای اپوزیسیونی منتهی نشده بود، منجر نشده بود که اینها الزاماً انتخابات رو تحریم کنن. ضمن اینکه همین اصلاح طلبان حتی در انتخابات مجلس هفتم که یک نظارت استثنایی خیلی شدیدی متوجه نیروهای سیاسی شد، اون موقع هم در انتخابات شرکت نکردن، در حالی که آقای خاتمی متولی برگزاری اون انتخابات بودن. به این معنا این که نیروهای سیاسی دفع شده باشن از حاکمیت و به تعبیر اخراج شده باشن یا اینکه در حاکمیت قرار داشته باشن، فقط در نتیجه گیری اونها و راهبرد اونها موثر نیست، هرچند که بی تاثیر هم نیست. اما اون چیزی که آقای تاج‌زاده داره بیان میکنه و من اشاره کردم به اون، حتی آقای موسوی، این نشون میده یک فرایندی رو داره در واقع مهر تاکید میزنه برش که عزم حاکمیت اقتدارگرا رو نشون میده برای مهر خاتمیت زدن بر روندهای اصلاح طلبانه. یعنی بعد از تجربه رهبر جمهوری اسلامی و اون باند تمامیت خواه مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی، از حضور آقای خاتمی و نماینده های اصلاح طلب در مجلس ششم، این روند به تدریج طی شد تا منتهی شد به ریاست جمهوری احمد نژاد در سال 84 و بعد کودتای انتخاباتی در سال 88. این از متاسفانه بابهای اصلاح طلبی رو در حاکمیت مسدود کرده و نشون میده که فقط تا اونجایی مایل به تغییر وضع موجود هست که نیروهای خودی در اون مشارکت داشته باشن. البته بخشی از این رقابت ها میتونه خودش یک شکاف های رو ایجاد کنه، در صحبت برخی از شنوندگان شما هم بود. البته افرادی مثل آقای علی مطهری، مثل آقای توکلی یا حتی آقای قالیباف، اینها میتونن نمادهایی از منتقدین حاکمیت باشن در درون نظام جمهوری اسلامی، اما متاسفانه با اون سرکوب خشونتباری که متوجه اعتراض مدنی شهروندان شد، و اینجا دیگه بحث اصلاح طلبان به معنای اخصش نیست، بحث جامعه‌ای هست که در انتخابات شرکت کرد، به حاکمیت اعتماد کرد، اما متاسفانه حاکمیت تمامیت خواه پروژه های خودش رو پیش برد، به رأی شهروندان خودش تجاوز کرد، از اعتماد اونها سوء استفاده کرد، و اینجا مشکل اصلی انتخابات الان نه اصلاح طلبان و حاکمیت، که اساسا طبقه متوسط شهری و روند انتخابات هست که به عقیده من تا وقتی که مناسبات موجود تغییر معنیداری رو از خودش بروز نده، طبیعتا این شهروندان هم حاضر به مشارکت در انتخابات نخواهند شد.
متشکرم از شما آقای کاظمیان، ممنونم. چون اواخر برنامه میرسیم، اگر ممکنه من فقط یکی دو تا شنونده که پشت خط هستن، الان از مدتی پیشم چند تا شنونده پشت خط هستن، سریع بگیریم و بحثو در جنبندی یکی دو دقیقه‌ای آخرش ببندیم. شهریار عزیز از نروژ تماس گرفته با 0042-02-21-12-24-54. شهریار عزیز سلام میکنم به شما، اگه میشه کوتاه بفرمایید نظرتون رو درباره انتخابات.
منم درود دارم خدمتتون جناب بغراتی و مهمان عزیزتون. من هم اعتقادم بر اینه که با تجربه اتفاقاتی که در سال 88 افتاده و شاید شعار محوری اصلی اولیه مردم رأی منکو بوده و تا موقعی که این رأی احیا نشده و بازپس گرفته نشده، معنی نخواهد داشت شرکت در انتخابات، به دلیل اینکه اون امکان صیانت و اعتماد از صندوق انتخاباتی رخت در بسته و این یه تحول بزرگی که اتفاق افتاده. زمانی اون تغییرات هرچند اندک میتونه موثر باشه که رأی خونده بشه، زمانی که این اعتماد به خوندن رأی وجود نداره، اون تغییرات اندک طریق صندوق رأی هم منتفی خواهد شد به نظر من و باید راه‌ها و برنامه‌ها و راهبردهای دیگه‌ای رو برای
متشکرم از شما
در پیش گرفت.
متشکرم، ممنونم از شما. شهریار عزیز از نروژ با 0042-02-21-12-24-54. امیر حسین از ایران تماس گرفت. امیر حسین، شهریار از نروژ میگفت تا وقتی که شرایط مهیا نشده و رأی‌ها خونده نمیشه نباید شرکت کرد در انتخاب. شما موافقین یا مخالف؟
من مخالف. سلام علیکم.
سلام، درود بر شما. یعنی شما اعتقاد دارید که باید شرکت کرد؟ متشکرم. شما اعتقاد دارید که باید شرکت کرد در انتخابات؟
بله، باید شرکت کرد. باید شرکت کردن ما باعث میشه که حکومت کم به خواسته های مردم بده، بلو حتی کم. در این وادی امنیتی سیاسی که الان به وجود اومده، مثلا طبعا صحبت های خامنه‌ای بر امنیت بودن انتخابات فقط منظورش یاران های امنیجاد بوده، با این حرف خواسته دو قطبی بودن انتخابات به این صورت که یاران احمدی‌نژاد نقش افراطی‌طلبان رو بازی میکنن. و به قول اون دوستمون، اگر ما در انتخابات 80 شرکت نمیکردیم، جنبش سبزی به وجود نمی اومد. شاید در این راستا با شرکت کردن ما در انتخابات جنبش های دیگه حق طلبان دیگه به وجود بیاد که مثل آقای موسوی منافع حکومت رو در نظر نگیرن.
متشکرم از شما، ممنونم از شما. امیر حسین عزیز از ایران. امیر حسین اعتقاد داشت برعکس شهریار که باید در همین شرایط هم حتی شرکت کرد. متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید. متاسفانه وقت دیگه نمونده. همینجا بعد از محمد رضا از کرمان هم عذرخواهی بکنم که مدت زیادی پشت خط بوده و وقتی نداریم الان که دیگه در واقع روی خط بیاریم. شاید اینکه جنبندی برنامه رو می‌خوایم بشنویم از آقای کاظمیان. آقای کاظمیان، جنبندی آخرتون از برنامه رو اگر میشه بشنویم در هلوش 2 دقیقه.
آقای بغراتی، من مایلم به یک نکته مهمی اشاره کنم.
اینو
بهتر بود همون ابتدا عرض می‌کردم. اینکه نقطه عزیمت من و یک طیفی از به هر حال حامیان جنبش سبز، یک طیف قابل توجهی از نیروهایی که معتقدن به این جنبش اجتماعی در ایران، این هستش که اساساً یک جنبش اعتراضی مدنی در ایران وجود داره. من و این به هر حال طرز تفکر معتقدن که این جنبش همچنان زنده، پویا و موثر در متن جامعه، امکان تاثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی در ایران رو داره و معیوسانه از فرایندهای سیاسی، از رقابتهای سیاسی کنار نمیکشن و به این معنا شرکت در انتخابات یا تحریم اون تفاوتی در خروجی بحث نمیکنه. یعنی کسانی که معتقدن جنبش سبز واجد این پتانسیل هست که به کمک رهبران اون، چه در هست چه در آزاد، و به کمک نیروهای سیاسی که چه در زندان هستن و چه در بیرون، و بدنه اجتماعی که نشون دادن میلیونی هستن، کسانی که معتقدن این جنبش سبز میتونه تحمیل کنه اراده خودش رو به حاکمیت، طبیعتاً از فرصت انتخاباتی هم استفاده خواهند کرد برای اینکه مطالبات خودشون رو مطرح کنن، چه در نشست‌های انتخاباتی، چه در بسترهایی که به وجود میاد در انتخابات و همه شهروندان از اون مطلع هستن. اینها میتونن همین فضا رو به نفع خودشون دچار دگرگونی کنن و حفظ این انگیزه و امید و شور جنبش سبز برای تغییر وضع موجود در نهایت میتونه حاکمیت رو در یک وضعی که البته این بحران‌های اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی اون و البته شکاف دولت ملت و فشارهایی که متوجه اون هستش از منظر این تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، مجموعه اینها در نهایت حاکمیت رو وادار به این خواهد کرد که وارد یک دیالوگی بشه با شهروندان معترض که به هر حال انتخابات رو بیش از پیش به یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نزدیک کنه.
متشکرم از شما آقای کاظمیان.
شرکت در انتخابات با عدم شرکت اون واجد تفاوت معنیداری نخواهد بود. که شرکت ما در یک انتخابات نمایشی این شور و انرژی رو از جنبش بگیره و به حال لطمات اون در نهایت به گذار در به دموکراسی بر ایران و این جنبش دموکراسی خواهی در ایران در واقع ختم بشه.
متشکرم از شما آقای مرتضی کاظمیان عزیز که همراهی کردید در یک ساعت گذشته. من و شنوندگان رادیو فردا رو از پاریس روی خط ارتباط تلفنی زنده ما. به هر حال این بحث ادامه داره، تا چند ماه آینده هم حتما خواهیم پرداخت به بحث انتخابات. باز هم بیشتر به shesh@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید و نظراتتون رو بفرستید. برای ساعت ششم در آخر برنامه علیرضا نوشته آیا شرایط مطرح شده توسط آقای خاتمی شامل این میشود که یک ایرانی که نه مسلمان است و نه اساسا اعتقادی به ولایت فقیه دارد بتواند کاندید نمایندگی شود یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است پس چه فایده ای دارد شرکت در انتخابات؟ در مقابل علی نوشته باید از هر فرصت کوچکی استفاده کرد، انتخابات اجازه انتخاب است، هر چند کوچک. انتخابات و انتخاب در فضای سیاسی به هر حال از منفعل بودن بهتر است. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. من نیوشا بغراتی هستم، همراهی کردم شما رو و متشکرم از همراهی شما در یک ساعت گذشته با من. از مهرداد آزاده میرویس تشکر میکنم که با من بودن در ارائه این برنامه و از من عصر خوش.